أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مقصد هشتم از مقاصدی که برای مسائل علم اصول قرار داده شده در بحث تعارض ادله و تعادل و تراجیح است. محتوای بحث در این مقصد اینه که در مواردی که ادله متعدد با هم دیگر تنافی داشته باشند و هر کدوم از اینها امری را اختزا بکنم غیر از اونی که دیگری اختزا میکنه، در موارد تنافی ادله وظیفه چیه؟ در مقام عمل وظیفه عند تنافی چیه؟ از نظر عنوان بحث گاهی از او تعبیر میشه به بحث تعارض یا تعارض العدل، عنوانهای در بعضی از کلمات اینه، یا حتی بعضی مثل مرحوم سید صاحب عروه کتاب مستقلی در همین عنوان تعارض نوشتن. در بعضی از تعبیرات هم، در بعضی از کلمات هم از این بحث تعبیر شده به بحث تعادل و تراجی. هر کدوم از این دو عنوان که حساب بشه نشون دهنده محتوای بحث هست. عنوان تعارض رو بخوایم نگاه بکنیم، اینکه این مقصد را یا این فصل را در تعارض العدل قرار دادن، معنا و مقصود قائلین اینه که در موارد تعارض، در مواردی که ادله با هم دیگر تنافی دارن و تعارض دارن، وظیفه چیه. تعبیر تعادل و تراجیح هم باز نشون دهنده محتوای بحث در این مقصد هست، به جهت اینکه این تعبیر تعادل و تراجیح برای بیان این امر ذکر شده که در مواردی که ادله وارد در موضوع واحد، در مسئله واحد، اینها با هم متعادل بودن باشند. ادله مختلف هست، متعدد، متنافی هست، ولی اینها متعادل هستند، هیچ کدوم از اینها بر دیگری ترجیح ندارد. و همینطور در مواردی که ادله متعدد وارد شده باشه ولی قسمی از این ادله یا یک طرف از این دلیلین متعددین ترجیح بر دیگری داشته باشد، وظیفه چیه؟ در مواردی که ادله متعدد متعادله در مسئله وجود دارد، یا ادله متعدده که من طرف ترجیح بر طرف دیگر هست، در این موارد وظیفه چیه؟ این فصل یا این مقصد منعقد شده برای تعیین وظیفه عند وجود ادله متعدده، من المتعادله اول متعارضه. هر کدوم از این دو تعبیر که حساب بشه نشون دهنده محتوای بحث و کلام در این مقصد هست، چه تعبیر تعارض ادله باشه چه تعبیر تعادل و تراجی. البته به لحاظ اونچه که موضوع در روایات و اخبار علاجیه واقع شده بخوایم حساب بکنیم، عنوان نه عنوان تعارض و نه عنوان تعادل و تراجی به این عنوان موضوع اون ادله نیست. بله در مرفوعه زراره عنوان خبرین متعارضین این عنوان ذکر شده، ولی چون بحث به روایتی که بعد خونده میشه در اون مرفوعه زراره سوال اینه که جوئل دو فداک یعتی انکم الخبران اول حدیثان المتعارضان. در مرفوعه زراره عنوان تعارض عکس شده، ولی در بقیه روایات مخصوصا اون روایات معتبری که در بحث تعارض الادله به اون ارجاع میشه و استناد میشه عنوان تعارض نیومده، عنوان اختلاف حدیث یا اختلاف خبر، خبران مختلفان یا اختلاف حدیث، این عناوین اومده. ولی در نوع کلمات اصولی عنوان تعارض به عنوان این عنوان تعارض برای این مبحث قرار داده شده. در بعضی از کلمات هم تعادل و ترادی، ولی اون چیزی که در نوع کلمات عنوان تعارض هست و از جهت روایت هم همون مرفوع زراره هست، بر این اساس در کلمات متأخرین هم عنوان تعارض را برای این مبحث انتخاب کردن، اتباعا اونی که در اکثر کلمات قدما اومده یا و همینطور نسبت به اونچه که در مرفوعه زراره اومده. حالا عنوان خیلی مهم نیست، اونی که مهمه محتوای بحث در این مبحث و در این فصل هست. در مجموع مطالب مربوط به این مقصد که در کلام مرحوم آخوند به عنوان مقصد هشتم از مقاصد علم اصول مطرح شده، مطالب مربوط به این مقصد در یک مقدمه و دو فصل و طبعا یک خاتمه هم در آخر به عنوان تنبیهات بحث قرار داده میشه. مطالب در این بله چهار بخش در حقیقت، یک مقدمه، دو فصل و یک خاتمه. در قسمت مقدمه اموری مطرح میشه در تعیین موضوع بحث و محل کلام که تعارض الادله باشه و اونجا که به خصوصیات و مقومات تعارض الادله برمیگرده، به فرقی که باب تعارض با باب تزاحم داره و از جهت این که در باب تزاحم هم باز ما با ادله متعدد مواجه هستیم و تنافی به یک معنا در باب تزاحم وجود داره، باید از تنافی بین ادله در مورد تزاحم هم بحث بشه. جای مناسب از بحث در تزاحم و بله مطالب مربوط به تزاحم از جهت مقومات باب تزاحم و مرجحات باب تزاحم و مطالبی که مربوط به این بحثه که خودش هم یه تنبیهات مستقلی را اقتضا میکنه، اینا به صورت طبیعی در بحث تعارض الادله مطرح میشه و در کلمات هم عنوان میشه. ولی اون دو فصلی که به عنوان در حقیقت محل اصلی کلام در این مقصد قرار داده شده، فصل اولش مربوط به بیان تعارض بین ادله، تعارض غیر مستقر، تعارض در نظر بدوی بین ادله متعدد، تعارض و تنافی اگر پیدا بشه آیا با جمع عرفی این تنافی برطرف میشه یا نه، انهای جمع عرفی که به کیفیت رفع تنافی، این فصل اول مربوط به تعارض غیر مستقر میشه. اون فصل دوم از این مقصد که در حقیقت اون نقطه اصلی بحث در کلمات متقدمین هم بوده، مربوط به تعارض مستقر بین ادله هست و مطالب و قواعد مربوط به این باب از جهت حکم این تعارضی که بین دو دلیل یا بین ادله متعدده پیدا میشه و احساس میشه و جمع عرفی هم بین این ادله نیست، حکم و وظیفه در این موارد تعارض مستقر چیه. بعد در آخر هم که خاتمه هم مربوط به مطالب مرتبط به مجموع این مباحثی است که در بحث تعارض الادله مطرح شده و جای ته داره. اما مقدمه در این مقصد که خودش بنا شد مشتمل بر اموری باشه که این امور در حقیقت تعیین میکنن موضوع محل بحث را، موجب تنقیح محل کلام و بله رسیدن به خصوصیات و مقومات محل اصلی بحث میشه. امر اول در این مقدمه مربوط به اینه که آیا این بحث تعارض الادله یا تعادل و تراجی، اینها از این بحث از مباحث اصلی علم اصول هست و جزء مقاصد علم اصول باید قرار داده بشه، کما اینکه مرحوم آخون به این نحو عمل کرده، به عنوان مقصد ثامن را انتخاب کرده برای تعارض الادله، یا اینکه نه، این بحث تعادل و تراجی و تعارض الادله به عنوان یک مبحث استطرادی در خاتمه مباحث علم اصول بعد از بیان بله اصول لفظی یا اصول عقلی یا بحث عدل امارات و اصول عملیه، در خاتمه به عنوان تتمه مباحث علم اصول استطرادن عنوان بشه، کما اینکه مرحوم شیخ انصاری به این نحو عمل کرده و تعبیری که از مبحث تعادل و تراجی و تعارض العدل داره اینه که فرموده خاتمتون فی تعادل و تراجی، بعد مباحث بله قطع و ظن و شک و اصول عملیه خاتمه قرار داده برای بحث اصولی به نام تعادل تراجی. آیا این صحیح در اینجا اون تجربه است که مرحوم آخون طی کرده ما این را از مقاصد بدانیم، از مسائل اصلیه علم اصول بدانیم، یا از بله مباحث استطرادی و خاتمه؟ اون چی که به نظر میرسه و در کلمات محققین بعد از مرحوم آخون هم به او تصریح شده اینه که صحیح در اینجا اون راهی است که مرحوم آخون انتخاب کرده، به جهت اینکه ما مسئله اصولی را به ضابطه در مسئله اصولی را این دانستیم که مسئله اصولیه مسئله است که نتیجه او در طریق استنباط حکم شرعی کلی واقع بشه. هر مسئله‌ای که در طی اون مسئله، در طی بحث و کلام در اون مسئله با به یک نتیجه‌ای برسیم که اون نتیجه تأثیر در استنباط حکم کلی شرعی داشته باشه، این طبعاً مسئله اصولیه میشه. و بر اساس این ضابطه ما بیاییم بحث تعارض الادله را نگاه بکنیم، میبینیم که این ضابطه و این میزان در تعارض الادله وجود داره، به همون نحوی که در بحث حجیت خبر ثقه، خبر واحد در مقابل خبر متواتر در اونجا بحث عظیم میشه که خبر با ثقه و خبر واحد حجت هست یا حجت نیست. ما از نتیجه اون بحث خبر واحد استفاده میکنیم در استنباط حکم شرعی، در اقامه حجت بر فروع فقهیه استفاده میکنیم. در فقه خبر ثقه رو حجت قرار دادیم، در فقه بر اساس اخبار ثقات استدلال به احکام استدلال میکنیم بر احکام شرعیه و استنباط میکنیم احکام شرعیه را. از بحث تعادل و تراجی هم یک چنین نتیجه‌ای به دست میآید، به جهت اینکه در سایه بحث تعارض ادله ما به این نتیجه میرسیم که در موارد تنافی ادله به کدوم دلیل ما میتوانیم استناد بکنیم در استنباط حکم شرعی. آیا بله مرجحاتی وجود دارد و که موجب ترجیح احد و دلیلین میشه، به یکی از این دو طرف میتوانیم عفو کنیم، یا مخیریم در استنباط احکام شرعیه به یکی از این دو طرف عفو کنیم، یا اینکه هیچ یک از این دو تا خبر بله حجیت ندارد و قابل استناد نیستند. طبعا باید برگردیم به قواعد عامه و عمومات یا اصول عملیه. خب به همون کیفیت که در بحث حجیت خبر ثقه ما تعیین میکنیم حجتی را و با حجت تعیین شده در مسئله اصولیه به فقه مراجعه میکنیم و استنباط فرع فقهی را از این مسئله انجام میدهیم، در از بحث تعادل و تراجی هم به همین کیفیت ما استفاده میکنیم. روی این حساب گفته شده به این که نه تنها بحث تعادل و تراجی از مسائل علم اصوله، بلکه از اهم مباحث علم اصوله، چون در اکثر موارد استنباط حکم شرعی مدرک استنباط، مدرک حکم شرعی اخبار و روایات هست و در کثیری از موارد که روایات در فروع فقه وارد شده، در موارد کثیری اخبار متعارف هستند، ولو در اغلب نیست، خلاف اونی که در بعضی از کلمات اومده که در اغلب ابواب فقه فروع فقهیه روایاتی که وارد شده متعارضه، ولو این مطلب به این عنوان صحیح نیست، ولی به هر حال در موارد متعددی کثیری مبتلا این روایات وارده در مسئله مبتلای به تعارضن و اون حساب حل تعارض و تعیین وظیفه در موارد تعارض در علم اصول در این مسئله، تعیین وظیفه در موارد تعارض تأثیر داره در استنباط احکام در اون موارد کثیره‌ای که در فروع فقهیه ابتلای به تعارض است. بس اون چی که مرحوم آخوند در اینجا انجام داده که این بحث تعارض الادله را، تعارض ادله و امارات را جزء مسائل اصلیه قرار داده، این مختار مرحوم آخون طریق صحیح و منهج صحیح است که مرحوم آخون انتخاب کرده. وجهی نداره که ما این را جزء خارج از مسائل علم اصول بدونیم و به عنوان خاتمه تتمه و کنه به عنوان یک بحث استطرادی عنوان بشه. اما به طبعا اونچه که مرحوم شیخ عمل کرده که این را خاتمه در خاتمه قرار داده، کار مرحوم شیخ وجه صحیح نداره، به نظرش این نظر صحیح نیست، این منهج صحیح نیست که ما بیاییم این را در خاتمه قرار بدیم. ولی آیا توجیهی برای منهج مرحوم شیخ، برای عمل مرحوم شیخ در این بحث تعادل و تراجی در وارد شدن در این بحث وجود داره یا وجود نداره؟ به حسب اینکه ما ملاک مسئله اصولیه را، ضابطه مسئله اصولیه را، وقوع نتیجه در طریق استنباط حکم شرعی کلی بگیریم که حق با مرحوم آخون میشه و فرمایش مرحوم شیخ، عمل مرحوم شیخ وجهی نداره. ولی اگر ما با قطع نظر از این مبنا، آیا توجیه داره کلام عمل مرحوم شیخ یا نه، در کلمات مرحوم استاد بحث اون که در درس میفرمودن یک توجیه ایشون برای این کار مرحوم شیخ ذکر میفرمودن و اون عبارت از این بود که میفرمودن که خب بله، مثل مرحوم آخون و متأخرین بعد از مرحوم آخون و اون که مقتضای تحقیق وقوع نتیجه در طریق استنباط باعث اصول بودن مسئله میشه، طبعا این جای اصلیش میشه همون بحث مقصد مقاصد علم اصول. ولی مرحوم شیخ انصاری با توجه به این که موضوع علم اصول عند مرحوم شیخ ادله اربعه است و بر اساس این مبنا اون مباحثی در مسائل علم اصول قرار میگیرد که بحث در اونها از عوارض ادله باشه، ادله اربعه باشه. خب با توجه به این مطلب بحث تعادل و تراجی که بحث از عوارض ادله نیست، چون مقصود از ادله اربعه کتاب و سنت و اجماع و عقله. خب اینجا بحث تعارض الادله بحث از عوارض ادله اربعه نیست، از عوارض کتاب، از عوارض سنت نیست، چون نسبت به کتاب، آیات کتاب مجید و نسبت به سنت، یعنی سنت واقعیه، نسبت به اونها که تعارضی وجود نداره. اونچه که بحث تعارض الادله را تشکیل میده بحث از عوارض حاکی از سنته، نه از خود سنت. و وقتی موضوع علم اصول خود سنت شد، خود ادله اربعه شد، کتاب شد، سنت و اجماع و عقل، دیگه بحث تعادل تراجی طبعا خارج از مسائل علم اصول میشه، چون بحث از این عوارض این ادله نیست. این توجیه را برای عمل مرحوم شیخ ذکر میفرمودن و اینکه مرحوم شیخ اینجا تعبیر به خاتمه کرده نه مقصد خلاف عمل مرحوم آخون و چش ممکنه این باشه، ولی به نظر میرسه که این توجیه تمام نیست به کلام مرحوم شیخ، به این وجه هم توجیه نمی شود. بله، چرا؟ به جهت این که خود مرحوم شیخ در بحث اول، بحث حجیت خبر واحد، بعد از این که اونجا موضوع بحث را منقح کرده که موضوع بحث چیه، فرموده که نکته عبارتی داره که با اون عبارت میخواهد مسئله حجیت خبر واحد را جز مسائل علم اصول قرار بده. فرموده که با توجه به محتوای بحث در مسئله حجیت خبر واحد، مرجع این مسئله خبر واحد به این هست که الا ان سنه، یعنی قول الحجه یا فعل حجت یا تقریر حجت، هل تثبت به خبر واحد ام لا تثبت الا به ما یفید القطع من التواتر و القرینه. در بحث خبر ثقه در حقیقت برگشت اصلی بحث اینه که آیا سنت به وسیله خبر واحد ثابت میشه یا ثابت نمیشه. فرموده رو این حساب هست که این بحث خبر ثقه، خبر واحد از مباحث علم اصول قرار داده شده. به این توجیه مرحوم شیخ بحث خبر واحد را جزء مسائل این اصول قرار داد، یعنی بحث در او را از عوارض سنت قرار داد. موضوع علم اصول ولو ادله اربعه باشه که منها سنه، در بحث مبحث خبر واحد چون یبحث عن این مطلب که هل سنه تثبت به خبر واحد ام لا، این در حقیقت میشه باعث میشه که این بحث از عوارض ادله اربعه باشه. خب این مطلب اگر در بحث خبر واحد موجب این بشه که این نکته اگر در بحث خبر واحد موجب اصولی شدن مسئله خبر واحد بشه، این نکته در مورد تعادل و تراجی در بحث تعارض الادله قابل پیاده شدنه، چون به همین صورت در بحث تعارض الادله بحث از این میشه که سنت به ایل خبرین تثبت، به آیا ما به اون خبر ذات ترجیح ثابت میشه یا مخیر هستیم در اخذ به احد الخبر، یا اینکه به هیچ کدوم از اینها ثابت نمیشه. اونجا اینه روی اون نکته‌ای که مرحوم شیخ بر اساس اون نکته با حفظ مبنا که موضوع علم اصول ادله اربعه است، اون نکته‌ای که با حفظ مبنا به خاطر اون نکته مسئله حجیت خبر واحد جز مسائل علم اصول قرار داده شده، اون نکته در بحث تعارض الادله هم جاری هست. دو این حساب وجهی نداشت که مرحوم شیخ بین بحث خبر واحد و بین بحث تعارض الادله فرق بذاره. شاهد این مطلب اینه که مرحوم آخوند در همون اول کفایه در اینکه موضوع علم اصول چیه، آیا ادله اربعه است یا ادله اربعه نیست، وقتی اشکال میکنه به اینکه وجهی نداره که موضوع علم اصول رو ما ادله اربعه بدانیم، به خاطر اینکه اگه موضوع علم اصول ادله اربعه باشد کثیری از مباحث مهمه مطرح شده در اصول از اصولی بودن خارج میشوند، به استطرادی قرار میگیرند. در اونجا فرموده که اگر کسی در مقام دفاع از این اشکال به این نحو بیاید توجیه بکنه، بگه ما موضوع علم اصول را ادله اربعه قرار میدهیم ولی در این حال بحث خبر ثقه اینها را به یه نحوی به عوارض الادله برمیگردونیم، این توجیه صحیح نیست. عبارت مرحوم آخوند در اول کفایه اینه که فرموده و رجوع البحث فیه ما، یعنی در بحث خبر ثقه و تعارض الادله، الى البحث عن ثبوت سنه به خبر الواحد فی مسئله حجیت الخبر کما افید. این کما افید یعنی حرف مرحوم شیخ در بحث حجیت خبر ثقه، اینجاش را کما افید گفت، چون مرحوم شیخ فقط اینجا را فرموده و در ادامه فرموده این مال خبر ثقه و به ایل خبرین فی باب تعارض فانه ایضا بحث فی الحقیقه عن حجیت الخبر فی هذا الحال. این توجیه صحیح نیست. معلومه که این توجیه مقصود اینه که این توجیه به همون نحوی که در خبر ثقه پیاده می شود در تعارض الادله پیاده میشه. اون قائلین اگر کسی خبر ثقه را بخواهد با حفظ مبنا جز مسائل علم اصول قرار بده از این را وارد میشه، به همین طریق هم تعارض الادله باید در مسائل علم اصول قرار بگیره. اینکه بین اینها ما تفکیک بکنیم، تفصیل بدیم، یکی را در مسائل اصلیه علم اصول قرار بدیم یکی را خارج از مسائل به عنوان خاتمه قرار بدهیم، این وجهی نداره، مگر اینکه مراد مرحوم شیخ از خاتمه یعنی اون مقصدی که در یعنی اون چیزی که جز مباحث علم اصول هست ولی در آخر مباحث علم اصول بعد از طرح همه ادله و امارات اصول عملیه باشه. ولی اگر بخواهیم به ظاهر خاتمه عکس بکنیم که نشون دهنده خروج از محل بحثه، خب این عرض این عمل صحیح نیست. یعنی روش منهجی که مرحوم شیخ انتخاب کرده منهج صحیح نیست و حق با مرحوم آخونده که این را جز مباحث اصلیه علم اصول قرار داده. این امر اول. امر دوم در این مقدمه جای طرح داره، تعریف تعارض به بیان مورد کلام در این بحث تعارض الادله هست. البته همطور که گفته شد، عنوان تعارض فقط در روایت مرفوعه زراره در موضوع حکم عقل شده، در بقیه ادله اخبار الهیه عقل نشده. حالا بحثمونی که در همون روایات اومده و اون چی که در کلمات اصولیین اومده که تعارض الادله را مثل عنوان تعارض الادله را برای این بحث مطرح کردن، معنای تعارض چیه؟ تعریف صحیح از تعارض چیه؟ خب در این قسمت یک مرحله از بحث اینه که ما بحث به لغت با توجه به ریشه لغوی کلمه تعارض را معنا بکنیم و مناسبت ریشه لغوی برای جعل این عنوان تعارض در این نسبت به این مبحث را حساب بکنیم. مرحله دوم از بحث اینه که تعریف به حسب اصطلاح تعریف صحیح از تعارض چیه؟ نسبت به معنای به حسب معنای لغوی که با توجه به معنای لغوی تعارض الادله که گفته می شود به چه معنا هست؟ مرحوم شیخ فرموده در همین بحث خاتمه فرموده که تعارض از در حقیقت از عرض گرفته میشه و عرض به معنای اظهار هست. تعارض به معنای اظهاره، این به لحاظ ریشه اصلیش تو ماده عرضه باشه به معنای اظهار هست، اظهار کردنه. خب طبعا از جهت استعمال هم گفته شده به این که مثلا اگه گفته بشه که بله این که عرض المتاع للبیع یا در عنوان‌ها در نسبت فروشگاه ها اینها گفته میشه که معرض مثلا اینه، معرض این اشیا هست و اینها، یعنی محل اظهار، محل ظاهر شدن در معرض فروش قرار داده، یعنی اظهار شده است برای این جهت، برای فروش. با توجه به این مطل، این معنا از عرض که اظهار باشه، تعارض بین دو شی به این معنا میشه که هر کدوم از اینها خودش را در مقابل دیگری اظهار میکنه. عرض معنای اظهار، تعارض اظهار طرفینی هست. تعارض شیئین طبعا به معنای اظهار کل منهما نفسه در مقابل آخر میشه. حالا در مورد ادله تعارض دلیلین یا تعارض ادله گفته میشه، باید به این معنا باشه که با توجه به اینکه مورد واحد هست، در مورد واحد هم یک حکم بیشتر وجود نداره، هر کدوم از اینها خودش را در مقابل دیگری اظهار میکنه برای اینکه اون میدان را تصاحب بکنه. یکی دلیل بر وجوبه، یکی دلیل بر عدم الوجوبه. اینا با هم دیگه متعارضن، یعنی کل منهما یظهر نفسه در مقابل دیگری برای تصاحب اون مورد تنافی که حکم در اون مورد را بیان بکنه. این میگه حکم این مورد اینه، نه اونی که دومی میگه. دومی هم میگه حکم این مورد اینه. بر اساس اون چی که مرحوم شیخ فرموده، با توجه به معنای لغوی تعارض از عرض به معنای اظهار گرفته شده. ولی حالا همونطور که در کلام مرحوم آقای صدر اومده، عرض، اینکه تعارض از ریشه عرض گرفته شده که لااشکاله. اینکه عرض به چه معنایی هست، معانی متعددی برای عرض بیان شده غیر از اظهار. یه معنای دیگه هم برای عرض وجود داره که تعبیر تعارض ممکنه از اون معنا اخذ شده باشه. ایشون فرموده که این که تعارض از عرضه، عرضی که ریشه این تعارضه به معنای جعل و شی، هزا از شی و فی قبال شی هست. اینکه در مقابل او باشه خصوصیت اظهار درش عفو نشده، اینکه در مقابل او قرار داده بشه، چیزی در مقابل دیگری قرار داده بشه، مقابله با دیگری موجب صدر عنوان عرض و اگر طرفینی باشه تعارض درست میکنه. عرض بود در عرض او بودن به این معنا که در هزای اونه، در قبال اونه. حالا این عرضیت به این معنا، عرضیت به این معنا به چه ملاک تحقق پیدا میکنه؟ ممکن هست به ملاک تماثل و مبارات بین شیئین باشه، کما اینکه گفته میشه عارض فلانون شعر المتنبی، اینکه دیگه بله معارضه کرد شخصی با شعر متنبی، یعنی انشد مثله، به خود جهت مثلیت در کنار او قرار گرفته. ممکنه ما هست به خاطر تناقض و تقابل باشه، به خاطر تکاذب این باشه. این اونچه که در معنای لغوی این معنا مورد نظر هست، در ازا قرار گرفتن، در مقابل قرار گرفتن. مقابله گاهی به منات تماثل، گاهی به منات تکاذب. به منات تکاذب اگه باشه در تعارض ادله، ما میگیم این دو دلیل با هم دیگه متعارض هستن، یعنی این دلیل در مقابل اون دلیل قرار میگیرد، از جهت اینکه تکذیب میکنه مفاد اون دلیل دوم را، کما اینکه دلیل دوم هم تکذیب میکنه مفاد این دلیل اول را. عرض به معنای در مقابل قرار گرفتن هست به نکته تکاذب و نفی کل منهما مضمون دیگری را. این توضیح نسبت به بله معنای تعارض و تعبیر و که در تعارض الادله افتاده با توجه به ریشه لغوی. اما بحث به اصطلاح که در کلمات اصولی مطرح شده، تعارض الادله، مقصود از تعارض الادله چیه؟ در اینجا یک تعریفی در کلمات مشهور اومده که مرحوم شیخ انصاری این تعریف را اختیار کرده، مرحوم آخون عوض کرده است این تعریف را به تعریف دیگری، و در بعض کلمات بعد از مرحوم آخون هم بیان شد که نه، هیچی از اینها صحیح نیست، ما یه تعریف سومی هم باید ارائه بکنیم. تعریفی که در کلام مشهور اومده در برای تعارض العدل، تعارض دلیل، اینه که مرحوم شیخ هم اشاره فرموده، اینه که تعارض دلیلین عبارت است از تنافی دلیلین و تمانوش علا وجه تناقض یا علا وجه تضاد. عبارت مرحوم شیخ در رسائل اینه که فرموده بودم که لغتا به تعارض به معنای اظهار هست و قلب فی الاصطلاح علا تناف دلیلین و تمانع ما به اعتبار مدلول ما، و لذا ذکرو ان تعارض، تعریف مختصرش اینه، تعارض تنافی مدلول دلیلین علا وجه تناقض او تضاد. تعارض تنافی دو دلیل هست، تنافی مدلول دو دلیل، مدلول دو دلیل با همدیگر سازگاری ندارن، یا که این عدم سازگاریش یا به نحو تناقض هست، مثل اینکه یکی دلالت بر وجوب، دیگری عدم الوجوب، یا به نحو تضاد هست، یکی دلالت بر حرمت بکنه، دیگری دلالت بر وجوب بکنه. تعریف مرحوم شیخ اینه. مرحوم آخون تعریف را عوض کرده، فرموده که تعارض هو تناف دلیلین اول ادله به حسب دلاله و مقام اثبات. تنافی مدلولی نگرفت مرحوم آخون، فرموده تعارض یعنی دو دلیل به حسب مقام اثبات و از نظر مقام دلاله با همدیگر تنافی داشته باشند. تنافی به چه کیفیت باشه؟ اون قسمتی که در کلام مرحوم شیخ بود که تنافی علا وجه تضاد عقد تناقض باشه، اینم در عبارت مرحوم آخون حفظ شده. فرموده تنافی دلیلین به حسب مقام اثبات علا وجه تناقض عقد تضاد. یه مطلبی را فقط اضافه کرده مرحوم آخون، فرموده که این که گفته میشه علا وجه تناقض عقد تضاد، این یا به نحو حقیقی هست، حقیقتاً تضاد و تناقض دارن، یا بالعرض هست، به جهت علم اجمالی به کذب عهد ما هست، و الا فی حد نفسهی تضاد و تناقضی بین دو دلیل من حیث دلاله نیست، مثل مواردی که مثلا در عهد و دلیلین وارد شده باشه، در روز جمعه نماز جمعه واجبه، دلیل در دلیل دیگه وارد شده باشه نماز ظهر واجبه، وجوب نماز ظهر با جمع شدنش با وجوب نماز جمعه هیچ محذوری نداره، نه مستلزم تناقضه نه مستلزم تضاد هست، حقیقتاً چنین چیزی وجود نداره. ولی چون از خارج ما میدانیم که در روز جمعه غیر از نماز عصر یک نماز دیگر بیشتر واجب نیست، اون علم اجمالی به عدم وجود زائد بر صلات واحده باعث تکاذب بین این دو شده. فرموده که تعارض تنافی دلیلین به حسب دلاله علی وجه تناقض او تضاد هست، حقیقتا که در جای مورد واحد یکی بگه وجود یکی بگه حرمت، یا یکی بگه وجود یکی بگه عدم وجود، او عرضن به ان علم به کذب احد ما اجمالا ما عدم امتناع اجتماع ما اصلا، با اینکه فی حد نفسه هیچ محذوری در اجتماع اینا نیست، ولی در این حال این علم اجمالی موجب تکاذب میشه. این مرحوم آخون تغییر داده است این تعریف تعارض را، از تعریف مشهور تغییر داده به این عبارت. اون نکته و وجه که باعث عدول مرحوم آخون از تعریف مشهور به تعریف خودش شده، اون نکته چیه؟ سرش در خود عبارت کفایه اومده. مرحوم آخون فرموده که با توجه به این خصوصیتی که ما در تعریف آورده ایم معلوم می شود که موارد جمع عرفی از وحث تعارض خارج هست، به خاطر اینکه به تعریف مشهور که گفته بودن تنافی المدلول دلیلینه این اشکال وارد می شد که این تعریف شما موارد جمع عرفی را میگیره، و حال این که موارد جمع عرفی از موارد تعارض الادله نیست. ما مرحوم آخون میفرماید که ما اینجوری عبارت را تغییر دادیم تا موارد جمع عرفی را شامل نشه. این راهیست که مرحوم آخون فرموده. ولی آیا این کاری که مرحوم آخون انجام داده صحیح هست، درست بوده که عدول جا داشت یا جا نداشت؟ محققین دیگر مثل مرحوم ناینی، مثل مرحوم های خویی فرموده بودن که نه، ما بر اساس اون نکته‌ای که در ذهن شما مرحوم آخونده اگر نگاه بکنیم باز میتوانیم تعریف مشهور را برای تعارض الادله قبول بکنیم، چون اون به حسب تعریف مشهور هم عبارت جوری است که شامل موارد جمع عرفی نمیشه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مقصد هشتم از مقاصدی که برای مسائل علم اصول قرار داده شده در بحث تعارض ادله و تعادل و تراجیح هست. محتوای بحث در این مقصد اینه که در مواردی که ادله متعدد با هم دیگر تنافی داشته باشند و هر کدوم از اینها امری را اختصا بکنم غیر از اونی که دیگری اختصا میکنه در موارد تنافی ادله وظیفه چیه؟ در مقام عمل وظیفه عند تنافی چیه؟ از نظر عنوان بحث گاهی از او تعبیر میشه به بحث تعارض یا تعارض العدل، عنوان های در بعضی از کلمات اینه، یا حتی بعضی مثل مرحوم سید صاحب عروه کتاب مستقلی در همین عنوان تعارض نوشتم. در بعضی از تعبیرات هم، در بعضی از کلمات هم از این بحث تعبیر شده به بحث تعادل و تراجی. هر کدوم از این دو عنوان که حساب بشه نشون دهنده محتوای بحث هست. عنوان تعارض رو بخوایم نگاه بکنیم، اینکه این مقصد را یا این فصل را در تعارض الادله قرار دادن، معنا و مقصود قائلین اینه که در موارد تعارض، در مواردی که ادله با هم دیگر تنافی دارن و تعارض دارن، وظیفه چیه؟ تعبیر تعادل و تراجی هم باز نشون دهنده محتوای بحث در این مقصد هست، به جهت اینکه این تعبیر تعادل و تراجی برای بیان این امر ذکر شده که در مواردی که ادله وارد در